بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه است. مطلبی که از این رساله مبارکه خواندیم تا به اینجا رسید که فرمودند که خدای متعال سید الشهدا صلوات الله علیه را شناسانید و اهل ایمان، چون شناسایی حضرت واجب بود برای اهل ایمان، چون حضرت صلوات الله علیه سبب نجات اهل ایمان بود و واجب بود که مؤمنین حضرت را بشناسند تا بتوانند خودشون را به این بزرگوار متصل کنند و به برکت بزرگوار نجات پیدا کنند. پس خدای متعال شناسانید حسین را صلوات الله علیه به اهل ایمان و محبت بالای محبتی، محبت ثانویه‌ای از حضرت در قلوب اهل ایمان قرار داد که به واسطه این محبت اتصال مؤمنین تام بشه و کامل بشه به سید الشهدا صلوات الله علیه. و اشاره به همین محبت هست اون حدیثی که می فرما در روز قیامت وقتی که مؤمنین قرار داخل در بهشت خدا بشن، در دار نعمت و رحمت خدا داخل بشن، در مجلسی جمع میشن، در مجلس سید الشهدا صلوات الله علیه، و به قدری منجذب به حضرت حسن علیه السلام که هرچه حوریان بهشتی، اهل بهشت، اهل ایمان را صدا میزنن التفاتی به بهشت و نعمتهای خدا ندارن و تمام جذبشون و تمام کمال نعمتشون بهرمند شدن از سیمای منور حسین صلوات الله علیه است که آخر سر به دستور خود حضرت اهل ایمان اون مجلس را ترک میکنن و داخل بهشت میشن. این حدیث شریف کشف میکنه از این حقیقت که تمام نعمت برای مؤمن، نهایت و کمال نعمت و لذت و آسایش برای مؤمن محبت حسین صلوات الله علیه، که انه بهشت در جنب این محبت هیچه. در اینجا هست که مؤمن به حد خلوص از عبادت و محبت الله میرسه، که نعمت وقتی برای اون نعمت هست که لله باشه، فلله باشه. وقتی برای اون بهشت، بهشته که رضای حضرت را اهل ایمان در داخل شدن این بهشت ببینن، وگرنه هیچ اشتیاقی به این بهشت ندارن، اشتیاق به سوی حسین صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که خدای متعال اهل ایمان را سیر داد از زمین مکه که گفتیم مقام عقل باشه در نزد رکن عراقی، به زمین کربلا که مقام فؤاد باشه، که فؤاد اهل ایمان از انبیا تا سایرین به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه بالفعل شد. یعنی وقتی شنیدن مصیبت حضرت را، اهل ایمان از خودشون، از متعلقاتشون، از مایتعلقشون فراموش کردن و توانستن لله و فی الله حسیشون را، جانشون را، مادشون را فدا کنن برای خدای متعال، به این مقام محبت رسیدن که تعبیر از این انتقال از زمین مکه هست به زمین کربلا. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که در اینجا در عرصه کربلا که در مقام تشریع بود، وقتی که اهل کفر و اهل نفاق اجازه پیدا کردن بر مخالفت با سید الشهدا صلوات الله علیه و امتناع کردن، سر باز زدن از انقیاد حضرت صلوات الله علیه، و غیر از این عدم انقیاد و غیر از این مخالفت، حسادت و بغض ثانویه‌ای که باز در اینها پیدا شد به واسطه شرافتها و کرامتهای حضرت، هرچه این ملائین کینه داشتن، حسد داشتن، حقد داشتن از رسول خدا، از امیر المومنین، از امام مجتبی، از حضرت زهرا، از اولیاء خدا علیهم السلام، تمام کینه هاشون را و تمام حقد هاشون را به واسطه این بغض ثانوی بر سر حضرت پیاده کردند. خدا اینها را لعنت کنه. خوندیم در اون مراسی که از مولای کریم بود علی الله مقامه که شمر ملعون وقتی که این جنایت را مرتکب می شد و حضرت برش اتمام حجت فرمودن، خودش اقرار میکرد که من خوب میدانم فرزند رسول خدا هستی، فرزند امیر المومنینی، مادر شما فاطمه زهراست، برادر شما امام مجتبیست، ولی خداسه این نمیتوانه من را مانع بشه، بلکه به این جهتی که این شرافتها را دارید در کار خودم مصرتر هستم، خدا لعنتش کنه. پس این باعث بغض ثانویه شد برای اهل نفاق، شرافت حضرت و کرامت حضرت و کرامتی که به واسطه حضرت برای اهل ایمان پیدا شد. تا به اینجای مطلب می فرماد بزرگوار علی الله مقام فناداهم الله تعالی انی لا الجئ ولا اثر احدا الى الايمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الا انكم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تجدون حقا عند الحسين عليه السلام فيستحق القتل. خدای متعال اونها را ندا فرمود که من ملجع نمی کنم، من مجبور نمی کنم، مستر نمی کنم احدی را به ایمان. هر کس خواست ایمان بیاره و هر کس خواست کفر بورزه، ولی بدانید که حجت بر شما درباره حسین صلوات الله علیه تمامه. حق ندارید که جسارت بکنید به این نفس محترمه، به این نفسی که نفس اللهه، به این نفسی که خلاصه تمام اهل ایمان عزیز خداست. حق ندارید به این نفس محترم جسارت کنید و لا تجدون حقا عند الحسین علیه السلام، برای خودتون هیچ حقی نمیتوانید پیدا بکنید که به این نفس محترم کوچکترین جسارتی بکنید. قالوا يا ربنا ما نرضى بان يكون حاكما اميرا علينا. گفتن خدایا ما راضی نیستیم که حسین صلوات الله علیه حاکم و امیر بر ما باشه. اینجا یک نکته بسیار ظریف و ریزی هست در فرمایش بزرگوار علی الله مقامه، و اون نکته این هست که عداوت هایی که در بین اشخاص، در بین انسانها پیدا میشه، عداوتها جنبه های مختلف داره. ممکنه یک مؤمن با یک مؤمنی با هم دعوا پیدا بکنن، در بینشون اختلاف پیدا بشه، مثلا بر سر یک مالی، بر سر یک ارثی، بر سر یک موضوعی میشه در بینشون اختلاف پیدا بشه. اختلافی که در بین افراد پیدا میشه در از لحاظ شرعی، از لحاظ بطن موضوع، حقیقت موضوع، اختلافات به دو جهت تقسیم میشن. بعضی اختلافات، اختلافات عرضی هستن، مثل اختلاف بر سر مال، مثل اختلاف هایی که در خانواده ها ایجاد میشه، اختلافاتی که عرضی هست. بعضی اختلافات، اختلافات ذاتی هست. اختلافی که ذاتی هست نسبتش با اختلافات عرضی متفاوته. عداوت هایی که پیدا میشه، مخالفت هایی که پیدا میشه با حجت خدا که مظهر این مخالفت ها عاشورا و کربلا هست، این مخالفت ها مخالفت های ذاتیه، اینها یک سری مخالفت های عرضی نیست. مثال میزنه بزرگ دین علالله مقامه، میفرماد که نه تنها در مورد سید و شهدا صلوات الله علیه، حتی در مورد بزرگان شیعه میفرماد که مثل بزرگ شیعه نسبت به سایر شیعه مثل مثل قبر مطهر سید و شهداست به زمین کربلا. زمین کربلا وسعتش چقدر؟ از لحاظ ظاهری شرعی وسعت زمین کربلا از شعاع قبر مطهر حضرت به شعاع 5 فرسخ 30 کیلومتر. تا 30 کیلومتر، در 30 کیلومتر از قبر مطهر حضرت به شعاع 30 کیلومتر زمین کربلاست. در زمین کربلا این همه انسان سکنا میکنن، مسافرین داخل میشن، خارج میشن، استراحتگاه ها ساخته میشه. اگر در زمین کربلا کسی به قدر سکنا گزیدن، کسی به قصد اقامت کردن در این زمین ساکن بشه، در این زمین نظافت میکنه، وقتی که نیتش استشوانی است، نیتش اقامته، خب این خاک کربلا اگر بهش بی حرمتی بشه اشکال نداره، چون به نیت استشفا، به نیت حرمت این را اخذ نکرده، داره در زمین کربلا زندگی میکنه، با همون خاک هم بنایی میکنه، زندگیش را میگذرانه. ولی قبر مطهر حضرت صلوات الله علیه دیگه نیت بردار نیست که نیت استشفا بکنه یا نیت استشفا نکنه. میفرماد بزرگ شیعه یک همچون مثالی داره، یعنی شخص میتوانه با بزرگ شیعه دشمنی کنه، بگه چون بر سر فلان مال، این مال مال منه، یا مثلا بر سر فلان زن من با تو دشمنی میکنم. دشمنی نسبت به اولیاء خدا اگر به بهانه موضوعات فرعی واقع بشه پذیرفته نیست. اینها مثال خاک قبر مطهر حضرت را دارند. وقتی نسبت به بزرگ شیعه یک همچو نسبتی داره، نسبت به خود حجت اصل، نسبت به خود حجت کل که چراغ آفرینشه، به طریق اولا و اولا این نسبت را داره. بعضی مورخین توجیه میکنن مثلا حضرت زنی بود، فاطمه نام، زن مثلا بچه زبیر بود، عبدالله زبیر بود، خواست یزید این زن را بگیره، حضرت آمد زن را گرفت. اینجا به سبب این حسادت واقعی کربلا واقع شده. یا مثلا بنی امیه به واسطه اون اختلافی که بین امیه و هاشم بوده، چمشیری بین اینها گذاشتن، یا داستانی که میسازن، در صورتی که امیه از روم بود، از بلاد روم اینها داخل شده بودن، به این سبب اختلاف باعث شده بوده. این اختلاف اختلافات ظاهری نیست، اگرچه ممکنه اختلافات ظاهری را بهانه کنن، ولی مخالفتی که با حجت خدا شخص پیدا میکنه، این فوق یک اختلاف ظاهری، اختلاف بر سر مال یا اختلاف بر سر زن، این اختلاف یک اختلاف ذاتیه، چون حجت خدا چراغ آفرینش، فیضی که میرسه، نفسی که این مخالف میکنه، نفسی که بر این وارد میشه، حیاتی که بر این مخالف وارد میشه، رزقی که بر این مخالف وارد میشه، به واسطه حجت خداست. نسبت به حجت خدا این مستمسک نداره، بهانه نداره که مسائل فرعی را بخواد که جهت مخالفت خودش قرار بده. مخالفت با حجت خدا یک مخالفت ذاتی هست. نمیشه این را بهانه دنیا، بهانه سایر مسائل قرار داد. این عبارت بزرگوار علی الله مقامه اشاره به این معنا میفرماد. میفرماد که لا تجدون حقا عند الحسین علیه السلام فیستحق القتل. شما هیچ حقی نسبت به سید الشهدا نمیتوانید برای خودتون قائل بشید که بگید به خاطر فلان چیز ما با این خانواده دشمنیم، به خاطر فلان موضوع من اینجا از امام حسین علیه السلام کینه دارم. هیچ حقی شما نسبت به سید الشهدا ندارید. شما همتون ریزخار خان سید الشهدایید. از طفیل حسین شما را خلقتون کردن. شما حق نسبت به حضرت ندارید. لذا اگر این موضوعاتی که حتی بعضی از علما مثل مرحوم نعمت الله جزایری در کتاب انوار و نامانیه که کتاب خوبی است، بعضی وقتها از این موضوع غافل میشن که جهت مخالفت با حجت خدا نمیتوانه جهات دنیایی باشه. این جهت یک جهت ذاتیه، یعنی اینقدر حجت تمامه، اینقدر خدا حجت را تمام میکنه، نمیتوانه بهانه بیاره به واسطه بهانه های دیگر خودش را مستمسک قرار بده. بفرمان لا تجدون حقا عند الحسین علیه السلام فیستحق القتل. قالوا یا ربنا ما نرضا به ان یکون حاکما امیرا علینا. اینها گفتن خدایا ما راضی نیستیم که حسین صلوات الله علیه حاکم و امیر بر ما باشه. لذا یکی از تحقیقات بزرگان ما علی الله مقامهم برجسته کردن این جهته که این جهت مخالفت ذاتی بوده. چنیدید این عبارت را، تحقیق در اینجا خیلی معلوم میشه و خوب واضح میشه. میفرماد که به شما بر فرضی که با سید الشهدا صلوات الله علیه دشمنی داشتید، میترسیدید از سلطنت خودتون، خب حضرت را کشتید. دیگه حضرت زینب سلام الله علیها که ادعای سلطنت نداشت، حضرت رقیه که ادعای سلطنت نداشتن، دیگه چرا به اینها آب ندادید، قضا ندادید، چرا اینها را میزدید، چرا اینها را تلف میکردید، گوشواره میدزدیدید، چرا گوشواره را با گوش از این ابدان مطهر جدا میکردید، چرا گوشها را پاره میکردید؟ پس معلوم میشه جهات مخالفت یک جهات ظاهری نبوده. اینجا دم روباه زد بیرون، دم خروس اینجا خوب میزنه بیرون، که معلوم میشه جهت مخالفت جهات دنیایی، جهات فرعی نبوده، این جهت ذاتیه. پس هیچ حقی نسبت به حسین صلوات الله علیه اینها نمیتوانند برای خودشون پیدا بکنن که بخوان که نسبت به حضرت کوچکترین جسارتی بکنن. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه که اینها گفتن ما راضی نیستیم که آل محمد علیه السلام امیر و حاکم بر ما باشن، با وجود اتمام حجت ها. یعنی هم وقتی این عبارات را میخوانیم باید توضیحات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را کنارش قرار بدیم. میفرماد به تصریح آیه قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدای متعال میفرماد که من ای پیغمبر بگو من هیچ اجری از شما امت نمیخوام مگر مودت ذوی القربا را، مگر محبت سید الشهدا را. میفرماد خدای متعال هیچ وقت تکلیف ما لا یطاق نمی کنه. ان الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. خدا هر نفسی را به اندازه وسعش تکلیف میکنه. محبت هم یک امر زوری و اجباری نیست، محبت باید وارد بر قلب بشه. میفرماد که هر شخصی نسبت به این محبت مکلفه، چون آیه قرآن دستور میده لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس هر کسی میتوانه این محبت را پیدا کنه. پس خدای متعال اسباب محبت را در سید الشهدا صلوات الله علیه قرار داده. برای هر کسی میتوانه این محبت به حسین علیه السلام در دلش پیدا بشه. از جمله اسباب محبت که ذکر میفرماد یکی کمالی هست و جمالی هست که در این انوار مطهره هست، هر انسانی از زیبایی لذت میبره، زیبایی را دوست داره، کمال را دوست داره، کمالات اخلاقی را دوست داره. خدای متعال کمالات خودش را در این نور مطهر قرار داده که هر شخصی وقتی نگاه میکنه به این کمال الهی، جمال الهی لذت میبره. یکی از اسباب محبت. اسباب دیگر محبت احسان، عطا کردن. میفرماد الانسان عبد الاحسان، انسان بنده خوبی کردنه. میفرماد که آل محمد علیه السلام سید الشهدا صلوات الله علیه، چون تمام رزق بشر عطای الهی به واسطه این خاندانه، چه در مقام ظاهر چه در مقام باطن، ناخودآگاه هر شخصی نسبت به حسین علیه السلام محبت پیدا میکنه. یک شخص ارمنی هم باشه، زرتشتی هم باشه، روزه که بگیره، روزه خانی میکنه، حضرت نزدش را ادا میکنه. پس این اسباب محبت به خصوص برای سید و شهدا صلوات الله علیه، برای هر شخصی موجوده. پس وقتی اینها میگن که ما نمیخوایم بزرگوار حاکم بر ما باشه، امیر بر ما باشه، بغض میورزن، کینه میورزن، دشمنی میورزن نسبت به حضرت، پس خیلی حجت تمامه. خیلی اینها شقی هستن، خیلی ذاتهای حرامزادهی دارن، خیلی خبیثن، خباستها خیلی بزرگه. اینها را اگر تا ابد و در هم عذاب بکنن کمه. هیچ وقت بهای خون سید و شهدا صلوات الله علیه داده نمیشه. وقتی مطالب را میخوانیم باید با اون جهاتی که بزرگان علی الله مقامهم توضیح و شرحش دادن، اینها را باید همش را در نظر داشته باشیم. بعد میفرماد که و دخل فی فان اطاعنا و دخل فی طاعتنا و بیعتنا و لد الریاست علینا ان شئنا کففنا عن و ان شئنا قتلناه غله و الا قتلناه علانیه و کل من یعینه و ان سلبت عنا القدره فلا نقدر على شیء. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه که این مخالفین، این خبیث ها، این اصول خبیث لعنت الله علیهم اجمعین، این ذات های خبیثه چه گفتند؟ گفتن که خدایا اگر حسین ما را اطاعت میکنه، نعوذ بالله، چقدر شقی هستن، چقدر خباثت داره. اگر حسین ما را اطاعت میکنه صلوات الله علیه و داخل در اطاعت و بیعت ما میشه و ادعای ریاست بر ما را نداره، اگر خواستیم نمیکشیمش، اگر هم خواستیم او را به قتل میرسانیم از روی حیله، باز هم دست از قتل حضرت بر نمیداریم. این عبارت را در موعظه شریفه شنیدید. حضرت می دانستند که اینها قصد خون مقدس حضرت را دارند. برای همین حضرت خارج شدند از مدینه به مکه، از مکه به کربلا. اینها در سرزمین مکه، شنیدید این را، در تاریخ نوشتن، جاسوس های یزید آلات هر پنهان کرده بودن در نزد خودشون، میخواستن به هر طریق شده سید و شهدا را به قتل برسان. اینجا بزرگوار اشاره میفرماد اگر هم داخل در طاعت ما بشه، باز دست از او بر نمیداریم. اگر امام مشتبه صلوات الله علیه به حسب ظاهر با اینها صلح نفرمودن، چقدر این معاویه خبیث و دین، چقدر اینها شقی بودن، مگر دست از حضرت مشتبه صلوات الله علیه برداشتن اینها؟ پس معلومه دست بر نمی داره. بعد می فرماد و الا قتلناه علانیتا و کل من یعینه، اگر نه او را به قتل می رسانی و هر کس که اعانت او را می کنه. اینجا باز یک سر دیگر را بزرگوار کشف می فرماد، مکشوفش می فرماد، ظاهرش می فرماد. می فرماد که هر مؤمنی و در مقابلش هر مخالفی، هر منافق و کافری، اینجور خلقت الهی واقع شده نسبت به مؤمن و نسبت به کافر، که هر کافری اگرچه دستش نرسه ولی رضاییت داره، یعنی اگر اسبابش را داشت، اگر موانعش را نداشت، هر کافری در دلش این نیت را داره که حسین صلوات الله علیه و شیعه حضرت را به شهادت برسانه. حکایتگر این نیت، حکایتگر این مطلب چه هست؟ اون رضاییتی که در دلش داره. این رضاییت حکایت میکنه که دلش میخواد نسبت به یک همچون فعلی که از دستش جاری بشه. پس به واسطه شهادت حضرت عجب تعادلی برقرار شد در ملک خدا. چقدر اینجا معاملات قابل حل شدن شد، اگر نه معاملات مجهول مانده بود. تمام معادلات اینجا مجهول میماند. به برکت شهادت حضرت، به واسطه شهادت حضرت، تمام کافرین دستشون به خون تمام اهل ایمان آغشته شد و تمام اهل ایمان به واسطه حضرت به شهادت رسیدن. و از جمله اسباب وضعی شهادت این هست به طبق آیه قرآن، تصریح آیه قرآن، که گناه مقتول مؤمن مظلوم به گردن قاتل کافر ظالم میشه. اینجا میفرماد که در این عرصه کربلا، در این عرصه زر، یعنی در خلقت الهیه در وجود اهل ایمان و اهل کفر، هر کافری دلش میخواد که نسبت به سید و شهدا صلوات الله علیه و شیعان حضرت که همه اهل ایمان هستن، اگر اسبابش مهیا باشه، موانع نداشته باشه، به این رضاییت دار اینها رو به شهادت برسانه. مؤمن هم از نیتش این است که یک نفر از اینها رو باقی نگذاره. میفرماد وقتی زمان رجعت میشه، هر مؤمنی میاد از دومی انتقامش را میگیره، داد دلش را از اون میگیره، دلش را از اون خنک میکنه. پس هر مؤمنی یک همچون نیتی داره و هر کافری هم در مقابل یک همچون نیتی داره. و ان سلبت عنا القدره فلا نقدر على شيء، اگر قدرت را از ما سلب کنی ما قادر بر کار نمی باشیم. باز یک سر دیگر کشف میشه. همش عبارات دیگه کوتاه کوتاه داره اسرار ازش خارج میشه، استخراج میشه. میفرماد که اگر به ما قدرت میدی، یعنی اگر همین کار را هم، همین شهادت را هم واقع میکنیم، به حول و قوه سید و شهدا صلوات الله علیه. میفرماد یکی از فضائل بزرگ 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 آل محمد علیه السلام، سید و شهدا صلوات الله علیه، این هست که یک شخصی خودش این قدرت را بده به دشمنش، به مخالفش. این قدرت، این حول، این قوه خود این شخص، این حول و قوه باشه، از خود این شخص صادر باشه، از این بزرگ، و اون دشمن به حول و قوه این بزرگ این صدمات را برسانه و این بزرگ صبر کنه. چقدر صبر میخواد؟ انسان خودش مسلط باشه، حول و قوه از خود این بزرگ باشه و صبر کنه بر این اذیت ها، بر این صدمات. میفرماد اگر خدایا قدرت را از ما سلب نمی کنی، اگر حسین صلوات الله علیه به ما اجازه بده، ما یک همچو اجازه پیدا میکنیم. و چه میفرماد؟ میفرماد که فلم ما قالوا هذا القول و سموا اسم القتل، پس چون که این قول را گفتن و اسم کشته شدن حضرت را بردن، این جسارت را کردن. باز اینجا باز یک نکته دیگر گفتیم، عبارات دیگه کوچک کوچک داره ازش نکته ها استخراج میشه. میفرماد که اگر کسی نه تنها این قول را بگه، قول مادون این را بگه، پایین تر از این، اگر کسی یک نگاه از روی بی‌اعتنایی، از روی بی‌اعتنایی نسبت به حسین صلوات الله علیه، پایین تر از این، اگر کسی خیال این نگاه را داشته باشه نسبت به حضرت، این را اگر تا ابد و در عذابش کنن کمه. سید و شهدا صلوات الله علیه ظهور خداست در ملک، خدای ملکه، ظهور خدا در ملک حسین صلوات الله علیه. چقدر باید احترام را حفظ کرد؟ وقتی انسان بشناسه، معرفت باعث میشه انسان احترام نگه داره. میره زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، میره زیارت کربلا، چقدر باید شخص نفهم باشه، بی معرفت باشه، وقتی برمیگرده از ذریعه مطهر پشتش را بکنه یا پشتشون را میمالن استشفا بکنن به این ذریعه مطهر، چقدر بی معرفته، چقدر بی حیاست، چقدر بی شعوره. میفرماد اگر کسی خیال این نگاه را داشته باشه، اینجور انسان باید خودش را نیست بدانه، باید پستر از نیستی بدانه، در نزد حجت خدا، در نزد خداست، این مقام کبریاییت خداست. بزرگوار میفرماد وقتی این قول شنی را، اسم کشتن را، اسم کشتن سید الشهدا را این ملعون ها بردن، ان حدت ارکان العرش و تزلزل الکرسی و ظهر الفتور و الضعف فی کل ارکان الوجود، تمام وجود به تزلزل در آمد، به تحیر در آمد. چقدر ام عظیمه، چقدر جسارت بزرگه. میفرماد این سرخی که در سمت گوشه های در سمت آسمان در کنار افق آسمان پیدا میشه، این سرخی به واسطه شنیدن خبر شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه، اگرچه قبل از تولد حضرت سرخی ظاهر میشده. این شخص وجود کلی یک همچو خاصیتی داره، زمان نمیتوانه محدودش کنه، محدود به حد زمان و مکان نیست. وقتی یک چراغی منکسف میشه، منخسف میشه، تمام انوارش از حد زمان خارج میشه، از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم تا روز قیامت، تمام مصائب مصیبتها فرع مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. این تصریح فرمایش امام صادق صلوات الله علیه در همین زیارتی که شبهای جمعه مکرر میخوانی، فبکا له جمیع الخلائق. حضرت چه قیدی به کار میبرن؟ جمیع مخلوقات خدا گریستن بر حسین علیه السلام، یعنی شهادت حضرت محدود به حد زمان نشد. برای همین هست که در گذر زمانها این در این شهادت، در این مصیبت هیچ فتوری، هیچ نقصانی حاصل نمیشه، هر روز تازه تره، هر روز زنده تره. فبکا له جمیع الخلائق و بکا له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن، هر چه در آسمان هاست، هر چه در زمینه، و من یتقلب فی الجنت و النار، بالاتر از این هر چه در بهشته و هر چه در جهنمه. امام صادق می فرماید صلوات الله علیه، همه بر سید الشهدا صلوات الله علیه گریستن. پس صاحب این جای از مطالب، از این اسرار عظیمه که به برکت این بزرگوار الله مقام استخراج میشه، ان شاء الله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده می خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و آله و سلم. ای حسینی که ز داغت در دیوار گریست، ای حسینی که ز داغت در دیوار گریست، هر دل زنده و دیه بیدار گریست. انبیا را همه دل سوخت، مظلومی تو یارو کیتی دیو دل زار کریم یا ابو عبدالله خان جان واقعی کن بلا را جبریل فاطمه ناله زد و احمد مختار گریست فاطمه ناله زد و احمد مختار گریم همه انبیا و اولیا برا مصیبت عبدالله گریه کردن اما تا خبر شهادت ابی عبدالله رو به مادرش فاطمه زهرا دادن حضرت به پدرشون عرض کردن یا ابتا یا رسولت الله من این فرزند با فضیلت اینقدر خوب اینقدر کریم که اینطور بخوان بکشد نمیخوام یا رسول فرمود دخترم شهادت حسینه نجات گناهکارای امت من تا این جمله را شنیدن عرض کردن بابا جان یا رسول الله من قبول کردم با این حال هر بار این سبان حسینشون رو شانه می زدن اگه یه تار موی از سر حسینشون جدا می شد بیبی سیه می زدن قش می کرد من نمیدونم این شب و روزا به دل نازنینتون چی میگذره یقینا شما همراه یه قافله هستین همراه مخدرات یقیناً دیدی سر نگزه هاشون چه زده یقیناً چشم شما به نازنین سر حسینتون رو نگزه افتاده الهی بمیرم برادر دعای دلتون یا فاطمه زهرا اما بیبی جان من نمیدونم تو مجلس ابن زیاد ملعون
کی به روزگار دلتون اومد؟ آخه اون ناله جیبم یه سالت کرد، اون نازنین سر مقدس و امانت کرد. من نمیدونم تو مجلس یزید ملعون چه گذر، جلو چشم شما چوب خیزران و آه بمیرم لب و دمدار. خدا مرگم بده، آخ مزن ظالم چوب خضران بر لعل لب مای سید تاها، نما شرمی از رخ غیدر پیغمبر مادرک زهرا. لا اله الا الله. رامی میگه به یزید نانجیب گفتم این سر سر معمولی نیست، بوی مشکم بر میده این سر مقدس، هر از گاهی هم میبینم نگاه میکنه سمت این زن و بچه. ای حسین، هر بارم این چوب دستی رو بالا مخدرات به سر و صورت می زدن. یا مزن چوب جفا بر لب و دندان او، یا مزن چوب جفا بر لب و دندان او، یا بگو بیرون برد زیر مکان تبلان او. مزن ظالم که اون شاه جهان است، سرا ای بی مروت از آن ظالم که اون از ره رسیده لبان غنچه‌اش زهرا مکیده، به ابی انت و امی یا مظلومه.